بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، 19 جلسه کتاب و صلات، صفحه 94، سطر 7. استاد اشتهاردی، 3/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و سلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی عدائهم اجمعین و صلاة و تحیه قبل جلوسه و اقلها رکعتان و تتکرر و بتکرر الدخول ولو ان قربن و تتعدى بسنت غیرها بسنت غیرها و فریضتا و این لم ینوها معها لان المقصود بالتحیه الله یتحتک حرمت المسجد بالجلوس بغیر صلاتن و قد حصل و این کان الافضل عدم التداخل. یکی از آداب مساجد می فهمان است که کسی که وارد مسجد می شد مستحب است که نماز تحیت قبل از نشستن بخواند و این نماز تحیت در مساجد تقریبا به منزله سلامی است که انسان وارد برای کسی میشد بر مورود سلام میکند. مثلا میاد منزل صاحبخونه ای، این کسی که وارد میشد بر او سلام میکند. این سلام خدا این است که انسان دو رکعت نماز بخوند و سجده کند در مساجد، به اعتبار اینکه مساجد منسوب به پروردگار. خب به یک معنا که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لله ملکوت و سماوات، همه کار مال خداست، لکن این انتصاب خاصی که اینجا را میگن خانه خدا، اون خونه خودمون را نمیگن، خونه خدا، به اعتبار اضافه ای که به او دارد یک احترام زیادتری شهر براش مقرر کرده و اون دو رکعت نماز خوندنه، اقلش می فهمان دو رکعت است و این به سبب تکرر دخول متکرر می شد ولو ان قریبن برد و برگردن، مثلا میرد بیرون دوباره برمیگرد. و این در زمینه ایست که انسان مسجد که می رود نخواسته باشد اونجا فریضه بخواند، می خواد بره مسجد نماز رو بخوند. این نماز فریضه می فهمان جای همون تحیت را می گیرد، چنانچه اگر غیر از این تحیت یک نماز دیگری بخواند اینم می فهمان که تتعدا به سنت غیرها. این عبارت تا به دو معنا را دارد و تتعدا به سنت غیرها، یک احتمالش نیست که شاید مثلا بیشترش این باشد که یعنی نماز دیگری انسان بخواند ولی به عنوان نماز تحیت نیست، نافله صبحش مثلا امروز نخونده قضا شده میاد مسجد بخون، این جای تحیت ها میگیرد، یا نماز شب یا نمازهای دیگر، نماز حاجت، نمازهایی که اسباب مختلفه داره. احتمال دیگه اینه که به سنت غیرها یعنی یک عمل مستحبی غیر از نماز، نه غیر از نماز تحیت، غیر از خود نماز، میاد مثلا قرآن میخونه، این یکی از سنت های الهی قرائت القرآن دیگه، اون وقت این ادا می شود اگر این احتمال داده شود. حالا این را باید در کتاب های دیگر که یکقدر بیشتر مفصل تر متعرضن بینیم که قرض این هایی که میگن غیر از نماز تحیت چیزی دیگر جاشو می گیرد مطلق عبادات دیگر یا نه خصوص نماز به اصطلاح، و همچنین فریضه ای که خونده می شود می فهمان جای تحیت را می گیرد، ولو اینکه موقعی که این فریضه را می خوند قصد تحیت ندارد، لیکن همون خود به خود قائم مقام بود. چرا؟ برای اینکه می فهمان مقصود اصلی از اینکه انسان وارد مسجد می شد دو رکعت نماز بخوند الله یتحتک حرمت المسجد، احترام مسجد حد که نشود، یعنی خلاف احترام پرده دری نشود. همینطور که آدم وارد منزل خودش یا رفقای دیگر افراد عادی منازل غیر از مسجد می شود، اینا همینجوری وارد مسجد بشد فرق ندارد. مثلا حساب و کتاب دارن، میگه بریم مسجد یه گوشه بشیم حساب کنیم چقدر میشه، کار به عبادت ندارد. مثلا اینجوری این وقت اینا میان تو مسجد بنشن کار دارن، میخوان کوپن بگیرن مثلا اینجوری. اون وقت این باید یه دو رکعت نماز بخونه بعد بره اونجا کوپن بگیره مثلا، یا کوپن بدهد. این بله انجمن هایی که در مساجد قرار داده شده است، هم خود اون صاحبان انجمن این کار را بکنن و هم مردمی که در اون مسجد کار دارن، همین مثل نفت که میرن صف میکشن، حکم مثلا نفت فروشی را نداشته باشد اینجا، احترام بکنن. احترامش این است که دو رکعت نماز بخونن بعد دنبال اون کار دیگه ای که دارن، مثلا یا تعریف میخوان بکنن یا قصه و داستان میخوان بگن، حالا اون داستاناش که کراحت داره. این عرض کنم که میفهمان قرض اصلی این است که الله تحت تک حرمت المسجد و عدم حد که حرمت المسجد نیست که اول بندگی خدا بکنن بعد اون کاری که دارن انجام بدهن، اون وقت کفایت میکنه. و بهترش عدم تداخله، یعنی هم دو رکعت تحیت بخوند بعد فریضه‌ش را بخوند بعد مثلا سنت غیر از اون تحیت را انجام بدهد، این البته افضله، لکن میفهمان تداخل میشود. و بلی در یک صورتش صلات تحیت میفهمان کراهت دارد، و اون نیست که آدم وارد مسجد میشود میبیند امام جماعت مشغول نمازه، مکتوبه برپاست، نماز مکتوبه برپاست، این بگه تحیت بخونیم بعدش اقتدا کنیم، این کراهت داره، یعنی فضیلت جماعت از دست می رود. این اقتدا بکند همون نماز مکتوبه ای که اقتدا میکند جای او را می گیرد و علاوه کراهت هم دارد. در غیر مسئله شروع امام به مکتوبه کراهت نداره، افضل هم هست بلکه جدا جدا می فهمید. و اما اگر مشغول مکتوبه هستن این نمازش کراهت دارد. این یه صورت استثناء شده، و این همه در صورت که آدم وضو داشته باشه، و اگر وضو نداشته باشد که لا صلات الا به طهورن، می فهمان اگر وضو نداشته باشد بی وضو وارد مسجد شده است، این عبادت دیگری را انجام بده، یه ذکری یا یه قرآنی یا مثلا یه عبادت دیگر انجام بده، جای این تحیت مسجد را می گیرد اگر غیر متطهرن وارد مسجد می شد. این هم نسبت به یکی از آداب نماز و نماز تحیت. و صلات و تحیه قبل جلوسه، نماز خوندن تحیت قبل از آنی که بنشیند، و اقلها کمتر از این صلات، کمترش دو رکعته، چون اصل در نماز دو رکعتیه، یه رکعتی فقط بعضی جا استثناء شده مثل نماز وتر مثلا. و تتکرر رو به تکرر دخول، تکرر دارد این صلات تحیت به سبب تکرر دخول، ولو ان قربن، گرچه میرود زود برمیگردد. و تتعدا به سنت غیرها، ادا می شود به سنت غیر اون صلات تحیت. این به سنت غیرها عرض کردم دو رکعت، یکی نماز مستحبی دیگری غیر از صلات تحیت، یکی مطلق عمل مسنونی غیر از صلات تحیت. به سنت غیرها یعنی غیر صلات تحیت، یا به سنت غیرها یعنی غیر صلات، عبادات دیگه می شود. و فریضتن، و همچنین ادا می شود این صلات تحیت به سبب فریضه، و این لم ینوها معها، گرچه اون تحیت را نیت نکند با اون فریضه، لان المقصود به تحیه به جهت قصد اصلی به تحیت ان لا یتحتک حرمت المسجد، این که حد که نشود احترام المسجد به سبب نشستن بدون نماز، آدم برد اونجا نماز نخوند و بنشیند. وقد حصل و به تحقیق حاصل شده است این نماز فریضه‌ای که آدم میخونه یا سنت دیگری انجام میدهد، این عدم تحتک حاصل شده. و این کان الافضل و عدم التداخل، گرچه افضل عدم التداخل است. و تکره و اون صلات تحیت اذا دخل و الامام فی مکتوبتن، کراهت دارد نماز تحیت هرگاه داخل مسجد شد و حالا اینکه امام در فریضه باشد. و صلات و تقام، یا اینکه قد قامت صلاه داره میگن وارد مکتوبه نشده نماز دارد برپا میشه، قد قامت صلاه یعنی نماز برپا شد، این ما عربیه بفض ما خیال میکنم قد قامت صلاه مثلا همون های حرف میزنه تا امام به رکوع میره و میگه یا الله، نه قد قامت الصلا مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه میفرماندن اقامه به منزله ورود در دهلیز اعظم است، ملوک است، سلاطین است. اگه یک کسی وارد بر یه بزرگی میخواد بشد، به دالون او که وارد میشه خوش آجام جون آماده میکنه که همینطوره که واز ولی وارد بر او نشد، یخش باز و شرش باز و دهنش باز. میفهمدن این اقامه به منزله ورود در دهلیز، یعنی آدم باید خوش آجام جون کنه، آماده کند تا موقعی که تکبیر احرام میگه دیگه حواس جمع شده باشد. و اما اگر او امام دارد اقامه میگه، خب من دارم صحبت میکنم، اما حرف های پارسال کجا رفتیم و چی شد و اسلام پیش رفت و پیش نرفت و اینا دارم میگم. یه دفعه میگم امام حمد سوره را نصف شخون، و اگر یک آیه از آیات قرآنیه از جماعت مثلا تفاوت بشود در جماعت، ثوابش قابل تدارک نیست. همون به محض اینکه این تکبیر تو احرام میگه، انشالله مکه که مشرف میشید، مدینه طیبه و مکه و مسجد خیف، این سه جا برای جماعت عمومیه دیگه، حساب نداره چقدر جمعیت دارد. امامشون که میگه الله اکبر، این 200,000-300,000 جمعیت یک دفعه میگه الله اکبر دیگه، حالا او میگه یا الله یا الله، او میگه یا الله، او میگه اینجوری، نه همون یک دفعه همه میگه الله اکبر دیگه، دیگه چیز نداره، یا الله که نمیخواد. اما به خلاف ماها و بالخصوص خاص الخاص جمعیت که مدرسه فیضیه باشد، های یا الله میگن، یا های یا الله میگن تا مثلا گاهی وقتا نمیرسن گاهی. اینها خلاف موازین نیست که در نماز جعل شده است. اینا در نماز اینجوری قد قامت الصلاة که میگن، باید که قبل از آنی که امام قد قامت الصلاة بگه و مکبر قد قامت الصلاة بگه، امام که پا میشه آدم باید همون آماده باشد که قد قامت الصلاة دیگه معطلی نشه. حالا اگر موقعی که امام یا امام که مکبر قد قامت الصلاة را گفته و انسان وارد مسجد میشد، اینم بهترش نیست که نماز تحیت ترک بکند و وارد جماعت بشه. میفهمند که او صلاتو تقام او قرب اقامتها، که همون ورود در اذان اقامه است، قرب اقامتها یعنی مقدمات اقامه نماز، به حیث یفزع و یفرق منها قبله، به حیثیتی که لا یفرق و لا یفرق درسته، به حیثیتی که فارغ نشود، اینجا لا نداره، به حیثیتی که فارغ نشود از اون نماز قبله، یعنی قبل از از کنم که عمل صلات تحییت، بله قبل از این فارغ نشود از اون صلات تحییت، یعنی قبل از ورود در مکتوبه فارغ از تحییت نشود، اینجا کراهت داره. فإن لم یکن متطهرا، این ف دارید یا و واو ف این واو بود بسن. و إن لم یکن متطهرا، اگر کسی متطهر نبود، او کان له عذر مانع اون انها، یا عذری که مانع از اون صلات تحیت دارد، فلیذکر الله تعالی، یعنی گرچه وضو دارد اما کار عجله ای دارد اینجا، مثلا کی یک اینجاست میخواد بگه بیا کارت دارم، حالا این دور که نماز تحیت بخونه بعد بهش بگه بیا کارت دارم، اون کار از دست میشه، میرود مسافر میرود، مثلا چی میشه بلیتش عقب میفته، اینجوری اون وقت یه ذکر خدا بگه لا اله الا الله بگه، بعد بهش بگه بیا کارت دارم. فلیذکر الله تعالی، ذکر خدا بگوید، ولو یه لا اله الا الله، و تحیت المسجد الحرام الطواف، کسی که وارد مسجد الحرام در مکه معظمه می شود، در روایات هم دارد که همیشه نماز افضل از غیر نماز است از سایر عبادات، الا در مسجد الحرام که طواف افضل از نماز است، یعنی اونجا اگر انسان بیکاره همش طواف کنه، همش طواف کنه، فضیلتش بیشتر از این است که همش نماز بخونه. میفهمان که و تحیت المسجد الحرام الطواف، کما ان تحیت الحرم، حرم که اطراف مکه معظمه تعیین حدود شده، الان مثلا علاماتی دارد و پرچمهایی دارد که علامت این است که اینجا بون طرف ها که این طرف مکه میروند حرمه، این نرسیده به مکه معظمه چند کیلومتر میخواد بیا بون سعی لاغ تو کو، اونجا حرمه. تحیت حرم این است که حرام است انسان بله محلن از حرم عبور بکند، الا من استثنی، اشخاصی که وارد مکه معظمه می شوند باید محرم بشن، وارد مکه بشوند با قصد مکه اگه می روند و عمره ای به جا بیاورند، بعد اعمال کارهای دیگه مثلا در مکه با اشخاصی کار دارند. این تحییت حرم است، تحییت حرم این است که انسان محرمن از حرم رد بشه. کما ان تحییت الحرم الاحرام و منا الرم، تحیت منا رمی جمرات است که ولو اینکه یعنی در غیر ایام موسم حج کسی در منا که دو فرسخی مکه معظمه است که محل قربانی حضرت ابراهیم فرزندش اسماعیل را که مأموریت داشت منا بود است دیگه، اون وقت اونجا یک خواص معنویه‌ای دارد ولی توی زار خاک و بیابونه و فلان، لکن یک خواصی دارد، آثاری دارد. اونجا تحییدش نیست که آدم میرود اونجا اون جمرات سگانه را رمیش کند، یه نماز و طواف که اونجا نه رم بهتره، یه رم یه جمرات بکند بعد باید دنبال اون کاری که در منا داره. در صورتی که غیر ناسک باشد و اگر اون کسی باشد که ناسکه یعنی حج به جا آورده است، اون که معلومه وظیفه مقرره‌ای داره، لدل ورود نمیتونه بره رم بکنه. خب و یحرم زخرفتها، میفهمان که یکی از احکام مساجد این است که زخرفه مساجد حرامه. این زخرفه که ایشون تعبیر فرموده، بله بعضی جاها مقید کرده به ذهب در بعضی کتاباش، بعضی جاها مقید کرده است یحرم زخرفتها به نقش، و در این کتاب فقط مطلق فرموده یحرم زخرفتها، شهید ثانی اضافه میکنند به ذهب، یعنی آرایش کردن مسجد را به وسیله طلا یا به وسیله مطلق نقشه یا به وسیله صور ذوات الارواح، عکس حیوانات و روباه و شیر و اینها در مسجد بکشن، اینا حرامه. یا با طلا طلاکاری کنن و یا اینکه نقشه کاری کنن مطلقا بنابر قولی در غیر این کتاب، و یا اینکه به نقشه کاری با صور حیوانات و غیر حیوانات، مثلا گوشه های مسجد عکس گلدان درست کنن، عکس گنبد حضرت معصومه درست کنن، گل دسته های راوی، اینا در مساجد برای در غیر این کتابش فرموده است که حرامه. در اینجا میگه یحرم و زخرفتها، شهید ثانی به ذهب را اضافه میکنن، یعنی به طلا بمالن، با طلا خواستاشن مساجد را چیز بکنن، این حرامه. حالا ایشون میفهمان که به حسب اختلاف کتبش مصنف، عرض کنم که اختلاف فتوا دارد در این مسئله که آیا مطلق زخرفه حرامه یا زخرفه به نقش حیوانات حرامه یا اعم از حیوان و غیر حیوان یا خصوص طلا، اینا هر در هر کتابی به اختلاف کتبی که دارد مصنف فتوا داده و عطف بر این فرموده است و نقشها به صور. این هم یکی از عبارات مشکلی شده است که یحرم زخرفتها اگه معناش این است که زینت کردن به نقش باشد، اون وقت و نقشها به صور این هم میشه دیگه، دوباره هم میشه، اون وقت پس باید اون یحرم زخرفتها یه معنای دیگری بکنیم، چون شهید ثانی فرموده به ذهب، اون وقت و یحرم نقشها به صور اینم معناش این است که به مطلق صورت، اهم از این که طلا باشه یا غیر طلا، ولیکن صورش محل چیه؟ صور حیوانات یا اهم از حیوانات و غیر حیوانات، اینم دو وجهه. پس فعلا اینجا چون دو تا عبارت را عطف به هم فرموده است، زخرفتها یعنی زینتکاریش به طلا، طلاکاری بکنن در مساجد، و یحرم نقشها به صورم یعنی صورتکشی بکنن در مساجد، اگر صورت ایوان، ولی اون که صورت یک، حالا ائمه علیهم السلام این صورتهایی که برای مثلا بنام حضرت امیر صورت میکشن، اون موقع که کسی عکس بر نداشته، مثلا وسیله عکاسی و اینا نبوده، اینا مقداری خیالیه، یعنی اوصافی را که در حضرت امیر سلام الله علیه در بعض روایات مثلا هست چنین بود و چنان بود، اونا ترتیب دادن گفتن قاعدش این است که اینجوری باشه، اونا عکس اونجوری کشیدن، اونم بر حسب اختلاف مزاجهایی که مردم دارن عکس کشیدنشون هم مطابق همون مزاجهایی که دارن، مثلا صوفی ها یه جور عکس علی را میکشن، غلات یه جور عکس علی را میکشن، شیعه یک جور عکس علی را میکشن، سنی ها یک جور، دشمنان خدا یک جور علی. الان میبینید که این کسانی که با یک کسی دشمنن این چجوری مثلا عکس ها را در هم بر هم میکشن و یه اسمی هم دارد و اینجوری میکنن که آدم نگاه میکنه حالش به هم میخوره، اون وقت اونایی که دشمنان هر کسی هستن عکس را اونجوری میکشن، حالا هر جوری که مطابق دشمنیشون اقتضا دارد، و لذا این عکس هایی که نسبت به معصومین علیهم السلام داده میشد که حسنین و فاطمه زهرا و پیغمبر و این اوائلی که قبل از انقلاب سنه 56 بود که یه مقداری از یک چیزی عبور کردیم که عکس‌ها را میبرند پشت شیشه بگذارن، دیدم یه عکس یک شبیه عربی سینش واز یخش چاک دست آش شلو قلوب. گفتم این عکس کیه؟ گفت این عکس پیغمبر. گفتم زود وردار این را، پیغمبر را کسی ببیند اینجوری شلوول بوده، این یخه چاک واز اون داشا که میخوان مثلا سینه بزنن اینجوری اینجوری درست کرده. گفتم این عکس کو؟ گفت این در بله چیز موزه لندن گیر آورده این را. گفتم همه لندنی ها این کار را میکنن دیگه، عکس این پیغمبر اسلام را که منظمترین افراد زیر آسمون بوده که حتی روایت دارد بعضی روزهایی که پیغمبر میامده بیرون اگر آینه نبود به آب نگاه میکرد ببیند سر صورتش، امامش، قباش، عباش، رداش که به مردم میخواد سر کار پیدا کند و تبلیغ بکنه نامنظم نباشه. و در علم کلام برای ما ثابت کردن که ائمه علیهم السلام منظم ترین افراد هر کدوم در زمان خودشون باید باشند، لباسشون با نر باشه. گفتم این یخه ای که برای پیغمبر درست کردن، این یخه را هر کس ببینه ازش از پیغمبری او برمیگرده. این اینجا وایس دادم که این برد پشت حجره گذاشتی. گفتم اینا فعلا مردان خیلی زنندگی دارد اینا. حالا اونهایی که در لندن عکس پیغمبر بردن موزه و به مسلمان ها میدن، ما خیال میکنیم که اون چی که در موزه لندنی ها باشد وحی منزه از موزه لندن آوردن. خب موزه لندن با از موزه های حضرت رضا و حضرت معصومه که بالاتر نی. خب اینجا اینجور عکس ها ندارد. اما کل حالن عکس هایی که کشیده میشود بر حسب اختلاف مرام ها و مسلک هایی که در دنیا پیدا شده است نسبت به معصومین، عکس حضرت مریم را عیسوی ها در همون بیت المقدس فعلی که یهودی ها و نصرانی ها گرفتن جوری کشیدن که انسان نگاه میکنن میگه این زن های لخت و اور سربرهنه ای که الان در پاریس هم کمگیر میاد اونهایی که رفتن دیدن به ما تعریف کرد. عکس حضرت مریم، حضرت مریم را خداوند عالم در قرآن مجید جوری معرفی کرده است که ولتی احسنت فرجها فنفق نافیا من روح ناف تمثل لها بشرن سوی یا بچهش که دنیا آمد گفت یا لیتنی متو قبل هادا و کنتو نسیم منسی. یا مریم اونجوری نبود است که، ولیکن ای سوی ها چون که مرام کشف حجاب را میخوان که رواج بدن میگن مادر عیسی پیغمبر که معتقدن به بقاء نبوتش ارسلان که اینجوری بوده و این برخلاف عفت انبیاء حضرت مریم مطابق نص قرآن کانت صدیقه معصومه بوده و سیدت نساء العالمین در حد حضرت مریم در قرآن گفته شده است. معذاره که اونا اینجور چرا؟ برای اینکه مطابق مرامشونه. بنابراین این عکس هاش کدوم اعتبار نداره. بلی این عکس هایی که ما خودمون بیرویم مثلا چیز میکنیم در عکاس خونه مثلا وامیستیم هر جوری که سر صورت خودمون را آماده کردیم عکسمون هم همون جوری قرار داده می شود. ما مشهد مشرف بودیم یک سالی در 15 سال پیش، یک کسی عکاسی یه عکسی انداخته بود و یخش خراب بود. بعد این با اون صاحب عکس دعوا میکرد که چرا یخه مرا اینجوری انداختی. این عکاس آمده بود تو خیابون داد میزد آی مسلمان ها بیاد اینا حالی کنه که یخه ایران من اینجوری کردم یا خودشون اینجوری بود. خب من اینجوری میکنم، من دیگه به یخه کار ندارم که این حالا هر کس هر جوری که خودشو در بیاره عکس همون جوری میفته. اون وقت روی این زمینه این عکس هایی ولو عکس مثلا امام را در مساجد نقشه بکشن به دیوار، حالا عکس شما میان آویزون میکنن، خب موقع رو به روی مصلی باشد آدم پشت شما، چنانچه در مدرسه بسیار از اوقات که میخوان یه روزه هایی هست که عکس امام میارن موقع نماز وارونش میکنن، البته این ابن نداره. و اما نقشه بکشن در دیوار به شکل او، این یا حرامه یا کراهت شدیده داره. اگر مجسم باشد که حتما حرامه و اگر نقشه خالی خالی باشد محل خلاف است که آیا حرامه یا حرام نیست. علی کل حال اون عکس‌هایی که مال ائمه است اونا هیچ اعتبار نداره و جایز هم نیست. و اما عکس‌هایی که مال خود ما هست که از روی وسایل برقی برداشته شده است که اختلاف و کم زیاد نداره، در مساجد خواسته باشد اونجوری نقشه بندی بکنن میفهمان که حرامه بنابر قولی. و یحرم زخرفتها و هو نقشها به زخرف، نقش مساجد به سبب زخرف و هو ذهب، یعنی نقش اون مساجد را به سبب طلا. او مطلق نقش یا مراد زخرفته ها یعنی نقش ها، مطلق نقش چه طلا باشد چه آب رنگ های دیگه. کم اختاره المصنف فی الذکر و فی الدروس اطلق الحکمه به کراهت زخرفه، در کتاب دروس فرموده است که مطلق گذارده است حکم به کراهت زخرفه و تصویر را، فرموده است کراهت دار. ثم جعل تحریمه هما قولا، پس از اون قرار داده است گفته گیله بر این که هم نقشش و هم زخرفش حرامه. و فی البیان که هم مال مصنفه، حرم النقشه و زخرفته و تصویر به ما فیه روحون، حرام قرار داده است نقش و زینت کردن به طلا و صورت کشیدن به اون چیزی که درش روح است، گفته حرامه. و ظاهر زخرفه هنا، و اما اینجا که فهمده یحرم زخرفته ها، ظاهرش النقش به ذهب است، یعنی نقشه کشیدن به طلا. فیسیر و اقوال المصنف به حسب کتبه، پس فتواهای مصنف به حسب کتابهاش میشه، در هر کتابی یه فتوای داده و ایشون میفهمان و هو غریب، اون این غرابت دارد از مصنف که به عدد کتبش فتواهای مختلف داشته باشه، یا اختلافش غریبه، یا اینکه برگشتنش و عدولش از این کتاب به اون کتاب دیگه این غریبه. علی کلا و کذا یحرم نقشها به صور، حرام است نقش مساجد به سبب صور ذوات الارواح، صور ذوات الارواح. این کاری نمیشه که اون زخرفت ها صور را شامل نمیشه، و الا خب این یکیش تکرار میشه. بله بله. دون غیرها، دون غیر ذوات الارواح، اونا حرام نیست. و هو لازم من، لازم من تحریم نقش مطلقا، میفهمان اینی که فرموده نقشها به صور حرامه، لازمه تحریم نقش مطلق که معطوف علیهش است که فرمود یحرم زخرفتها، این لازم میآید از تحریم نقش مطلقا لا من غیره. یعنی اگر گفتیم که زخرفتها مطلقا حرامه، لازمش نیست که نقشش به صور هم حرامه، و اما اگر زخرفتها به ذهب حرام باشه، این معطوف غیر از معطوف علیه میشه. و هو لازمون، یعنی این تحریم به صور لازم میآید از تحریم نقش مطلقا، یعنی اگه بگیم که یحرم و زخرفتا مطلق با لا من غیره، نه از غیر نقش. بله. و هو قرینتون آخره الا ارادت زخرفه بالمعنى اول خاصه، و این که اگر مراد از صور یحرم و نقشها به صور ارز کنم که چه چیز باشد، زخرفتا مطلق نقش باشد، این صور را هم شامل میشد، قرینه بر این است که مراد از زخرفته ها همون معنای اولیه که همون نقشه ها به ذهبه. و هوا قرینتون اخرى بر اراده زخرفه بالمعنى اول خاصتاً که همون ذهب باشه. و هازا هو العجبت، ولا ریب فی تحریم تصویر زر روح، شبهه نیست در این که حرام است صورتکشی حیواناتی که زیر روح هن، هم از انسان و غیر انسان، مسلم و غیر مسلم. ففیها اولا، در غیر مساجد به طریق اولا حرامه، به جهتی که مسجد کسی گناه بکنه گناهش دو برابره دیگه، همینطور که عبادتش دو برابره اون گناهش هم دو برابره. بنابراین اگه گفتیم که تصویر زیر روح، صورت کشی حیوانات زیر روح حرامه، خب وقت در مسجد به طریق اولا حرامه. ولاره به فی تحریم شهید ثانی، میفهمان رو شبهه‌ای نیست در این که صورت کشی صاحب روح در غیر مساجد حرامه. صورت کشی نه با دستش، من صور صورتن کلفه الله یوم القیامه ان ينفخ فيها وليس بنافخ، حدیث داره. اون وقت صورت کشی با دست که آدم وردارد نقشه بکشد و مرغ درست کند و کفتر درست کند و انسان درست کند، اینا ایشون میفهمن شبهه نیست در این که حرامه. اون وقت در مسجد اگر دیوار مسجد اینجوری کنه، حالا غیر از اینکه دیوارش وقفه و فلان، خود این عمل به طریق الله حرامه. ولا ریب فی تحریم تصویر ذر روح فی غیر المساجد، فست در مساجد اولا، اما تصویر غیره، و اما تصویر غیر ذر روح، مثلا عکس گلدان، گل دسته فلان، فلا، حرمتی نداره. و تنجیسها، و حرام از تنجیس مساجد و تنجیس آلاتها، اونایی که فرش مسجد مثلا، اینم تنجیس شرامه، یا آجرهاش یا سایر اسبابی که دارد، که فرشها لا مطلق ادخال نجاسه الیها فی الاقوا، اما مطلق ادخال نجاسه، کسی مثلا دستمالش خونینه، شلوارش خونینه، گذاشته تو دستمال، میخواد تو مسجد نماز بخونه برای خونشون، حالا این آیا حرامه؟ شیخ طوسی در خلاف فرموده است حرامه، اما علمای متأخرین میگن اگه تعدی نکند به مسجد حرمتی ندارد، اگه تعدی بکنه از باب تنجیس المسجد، مستلزم تنجیس مسجد، از این جهت حرامه. لکن این در صورتی است که در نظر عرف حد که حرمت نشه، مثلا سگ نجس العینه بیاد در مسجد، در نظر عرف حد که کافر نجس العینه. در قرآن هم دارد که انما المشركون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، از این سال به بعد یه قدغن است کفار بیان تو مسجد الحرام، برای اینکه اون نجسن. الان هم کفار وارد مسجد بشوند، جا دادنشون مگر برای اینکه میخوان هدایت بشن و فلان، بعضی ها استثناء، و الا خودش بیاد تو مسجد بنشینه. میبینید در این جاهایی که چیزه، مثلا مشاهد مشرفه حتی حضرت معصومه، قدغن است که کفار امریکایی ها مثلا بیان توی حرم حضرت معصومه. چرا؟ برای اینکه حد که احترام دیگه. اون وقت بنابراین عرض کنم که این مرده نجس را هنوز گرس نداده، اینم باز محل شبهه است. بدن جایزه یا نه؟ میگن اگه حذف بشود یه نجس العین دیگه، و فرض این نجس العین به وسیله اغسال ثلاثه پاک میشه. لام مطلق ادخال نجاسه به سوی الاقوا و اخراج الحسام منها، بیرون بردن سنگریزه ها از اون مسجد که دیروز عرض کردیم، اونایی که جزء مسجده، ان کانت فرشا، اگر اون حسام فرش مسجد باشد، که عرض کنم که غیر از این فرش های معمولی سنگریزه آوردن ریختن مثلا، او جزء منها یا جزء اون فرش باشد. اما لو کانت قمامتن، قمامه اون جاروب که میکنن، اون آشکالهای جمع شده را میگن قمامه، نوشته به زم الکناسه، یعنی اون چیزهای کنس شده، جاروب شده، آشکالهای جاروب شده را میگن قمامه. میفهمن که استحب به اخراجها، اینا مستحب به آدم مسجد جارو میکنه، گردش، کبارش، سنگش، اینا شد. و مثل ها از تراب، و مثل این گمامه از خاک، و متا اخرجت علاوه تحریم، اگه یه مسجدی سنگ ریزهی داره که جزء فرششه، یا مثل مهری که مال مسجده بر وجه تحریم ببنن بیرون، فتعاد و وجوبن، واجب است که واجب برش کردونن به سوی اون مسجد، او الاغیرها من المساجد به حیث و یجوز، اگر در این مسجد دیگه دسترسی ندارد، این وقت به مسجد دیگه ببرد، اون جایی که جایزه. این قید حیث و یجوز نیست که اگر دسترسی دارد به خود این مسجد باید برگرده. حیث و یجوز نقل آلات ها الیه، اون جایی که جایز است نقل آلات مساجد به سوی غیر اون مساجد، و بعدشیه و ماله ها، ولی آلات ها الیه و ماله ها و ما لها، اینجوری بخونیم، یعنی اون چی که برای اوست، یعنی نقل آلات ها به سوی او، و اون چی که برای اوست، ولی خود مسجد که مال المسجد، مال ملک مسجد که او در مسجد نیست، اون چی که برای مسجده مربوط برقش، سیمش، وسائل دیگری که امروزه زمیمه به منازل و مساجد شده، اینا خواسته باشن از این مسجد به مسجد دیگه جایز نیست، مگر اینکه بی نیاز شده باشد. بله، چرا جایزه؟ اون وقت اون جایی که جایزه لغنا الاول، برای این که اولی بی نیاز است، اول او اولویت ثانی، یا این که بگیم مسجد دوم اولویت دارد، مثلا حالا بنابرای گفت اینجا چند تا برق دارد مسجد دیگه هیچی نداره، حالا یکیشا بریم اونجا، مثلا اون تاریک خالصه، این روشن خالصه، این وقت این البته محل خلافه، باید مراجعه بشه. از عبارت ایشون در میاد که اگر مسجد دیگری اولویت از این مسجد داشته باشد، یا به اعتبار کثرت جماعت، یا به اعتبار عرض کنم که اقامه جمعه و جماعت در اونجا، یا کثرت جمعیت و واردین اولویت داشته باشد، اون وقت آلات این را ببرند به مسجد دیگر مثلا عیب ندارد، اما مسئلهش خلافیه، باید مراجعه کنند به مرجع تقلیدش. و یک له تعلیتها بل تبنا وسطا عرفا، بلند کردن مساجد میفهمان کراهت دارد، حد وسط باید قرار بدن، یعنی نه خیلی کوتاه باشد نه خیلی بلند که مثلا اینجوری، بل و کراهت دارد بالا بردن او را، یعنی عالی قرار بدن، بدن مثلا مثل قصر و مثلا اینها آپارتمان که درست میکنن اونجوری مسجد اون شبیه کلیسیای نصرانی ها میشه. بل تبنا وسطا عرفن، بلکه بنا گذاشته میشود وسط عرفی. این مسجد اعظم آیت الله بروجردید و ملک، اولش این که ارتفاع یقدی داد تا اولش کوتاه‌تر بود، آقا فهمده او خیلی بود، بعدش اون مهندسین اون ساختمون شناس ها و شناس ها و باستان شناس ها گفتن که این مسجد اگه خواسته باشد که چندین صد سال ها بماند ستونهاش باید بالا بره، یقدی بالا بر هر ستونی که نام 40 تا ستون یا بیشتر 100 تا ستون داشت، بر هر ستونی یه متر نیم افزودن، یه متر افزودن که اون ساختمون که قرار میگه خیلی پایین باشد، گفته بودن زود تا خراب میشه یه وقتی زلزله بیاد یا سیل بیاد و فلان، اون وقت اون رو یقدی مرتفعش کردن. ولا اولش اینجوری نبود که الان این مسجد اعظم هست. میفهمند که والبساقو فیها، آب دهن انداختن در مسجد، بساق و بزاق بازای اختر را هر دوش یه معنا داره، و تنخوم نخامه آب دماغ، در مسجد آدم آب دماغ فر کنه تو مسجد، این که حرام توهین باشه که حرامه، ولیکن اگه یه باشه که بدون توهین باشه یه دفعه هم فر خب مگه بیت الخلاص اونجوری میکنی، و اما اگر اینجوری نباشه اما آب دهنش یه باشه که میدونه یا آب دماغش را، این که راحت داره ولا توهین بشه حرامه. بله، و تنخون فیها و کفارته دفنو، البته این کفارته دفنو مال مساجدی است که زمینش حسا بوده، سنگریزه بوده، اگه آب دهن انداخت بعد برد پاشا و چیز کند اون سنگ های زیری بیا رو روی برزی که روی مسجد کثیف نشود به سبب آب دهن. اما حالا این مسازدی که فعلا زیرش موزاییک است و زیرش سمنده و روش هم فرشه و فلا، اینجا آدم آب در مدازه دفنه ها ندارد که مگه کلاین بیارید سرک و این که بیشتر خراب میکنم از صد را بگه کلاین بیارید، من میخوام که این کراحت برطرف کنم، این خرابتر میشه. بنابراین این گونه مسازد فعلی در روایت دارد که عرض کنم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نماز میخوند در مسجد النبی و در مسجد، و یه عربی آمد آب دهن انداخت همون جا در مسجد، پیغمبر یه قدم رفت جلو او را دفنش کرد و همون تو نمازا با پاش دفنش کرد چون سنگریز بود دیگه، برگشت باقی نماز خون یه قدم رفت جلو. و اون وقت عرض کنم که روایت دنبال این من لا یزور الفقی نقل کرده است که امام صادق فرموده است که از این کار پیغمبر هزار آداب استفاده می شد، از این یه دونه کارا. و سید بحرالعلوم هم به شعر در آورده، مرحوم آخوند ملا علی همدانی رضوان الله علیه که از دست سازمونی ها از همدان قهر کرده بود آمده و گم و گم رفت خراسان، اینجا که وارسته او حجره مدرسه فیضیه، حجره فوقانی آقای حاج مصطفی عراقی اونجا وارسته بود، ما رفتیم دیدنشون، ایشون اونجا نقل میکردن مرحوم آخوند، میفهمود که سید بحرالعلوم 300 تاشو گفته، یعنی اینی که پیغمبر اسلام یه قدم رفته جلو و آب دهن دفع کرده و بعدن برگشته باقی نماز خونده، 300 تاشا سید مهدی بحرالعلوم که تشرفش به حضور حضرت ولی عصر جزء مسلماته به شعر ایشون میفهموندن که یه مقدارش هم اشعارش او حفظ بود، برفرض ما غفلت کردیم که اینا رو یادداشت کنیم، میخوند اشعارش مرحوم آخوند همدانی که این اشعار را سید بحرالعلوم فرموده است. اینا علا کل حاله این حالا عمل پیغمبر حجت هست، معلوم می شود که اگر کسی آب دهن می اندازه قابل دفن هست ولو تو نمازم باشد، اون یکی برد این کار دفنش بکند اینها ضرری به نمازم نمی رسوند و احترام مثلا عملی شده. این هست که ایشون می فهمون و کفارت او دفنو که روایت داره، و رفع و صوت صداش انسان در مسجد زیاد بلند کنه، المتجاوز للمعتاد ولو فی قرائت القرآن، ولو قرآن میخوند زیاد صداش را بلند کند. ولی این حالا اذان شاید مستثنا باشد، اذان را حالا اون اذان اعلام را که بیرون مسجد میگفتند در مأذنه ها و مناره ها و فلان، داخل مسجد اون اذانی که برای نماز میگن اون زیاد ارتفاع ندارد، لکن ایشون میفهمند که قرآن هم باشد کراهت دارد صدا را انسان بلند بکند. و آیه شریفه که دارد که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بالا دست پیغمبر صداتون رو بلند نکنید زیاد. الان هم سر قبر پیغمبر در مسجد النبی خیلی کسی شیرم بزنه، شروع به شروع میان داد میزنن اون شرطا، میگه حرام حرام، فوق صوت النبی، فوق النبی فلان صدا کردن حرومه. چرا؟ بزنین قرآن گفته لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اون وقت اینجا بالا سر پیغمبر میگن حرومه و نباید زیاد داد زد و جیغ زد و گریه کرد. اما یواشکی آدم هر کاری میکنه اونجا، آهسته تر متوسط، و این میفهمان کراهت دارد که انسان در مسجد صداشو بلند کنه. بله، المتجاوز للمعتاد ولو فی قرائت القرآن. اما حالا این قرائت هایی که با بلندگو اینا خونده میشه چجوریه نمیدونم، این ظاهره که خود صدا را و اما خود بلندگو اون برگه صدای اینا قوی میکنه، اونم که راحت دارد یا نه اینا باید پرسید. و قتل گمل یا گمل، گمل شپش است، گمل باشد معنی کنه، حیواناتی که کنه میگیرند و پشتشون تابستون ها پیدا میشه، کشتن اون شپش ها. تابستون ها گرمه، مثلا کسی لباس را مثلا نشسته فلان سرکه شپش برداشته، یک گوشه مسجدی گی میاد به نام که اون را کشتن، این که راحت داره. و قتل القمل فیدفن، پس دفن میکند اون شپش ها را لو فعل. و برع نبل، تیر تراشی یکی از شغل های این نبال ها هستن، یعنی تیر میتراشن. الان چرا گورخونه درست کردن و کارخونه مثلا سازی درست میکنن، اصلا سازی اون موقع تیر اندازی بوده، تیر تراشی میکردند و کمان و تیر و زه و شغله های چیزی برای جنگ ها این تیرها بوده. اون وقت در مساجد می آمدن تیر تراشی می کردن و نه شده است، امیرالمومنین یا دیگرون نه می کردن. و برع نبل یعنی تراشیدن تیر، و هو داخلون فی عمل صنایع، یکی از این هم عمل صنایع، جوراب می بافد، دستکش می بافد، مثلا چی بلیز می بافد، میره تو مسجد آفتابش میشینه در دهات، اینا ممکنه کار بکنه، اینا میفهمن که راحت دارد. مطلق صنعت خیاطی مثلا فلان. و خصه او، چرا؟ لتخصیصی فی الخبر، خصوص برع نبل برای چی فرمود؟ با اینکه داخل در عمل صنایع بود، مخصوص قرار داد اون برع نبل را، برای اینکه تخصیص دادن او را در خبر. فتتأكد کراهته، و تمکین المجانین و الصبیان کراهت دارد، دیوانه ها و بچه ها را از این مساجد جا دادن، با اینکه اطمینانی به طهارتشون نباشد، ممیزم باشن ولی ها، ولی بچه های ممیز اگر اطمینان به طهارتشون هست عیب ندارد، و اما اگر اطمینان نباشد چه بسا تلویز کنن، آلوده کنن، در بندش نیستن. بچه های غیر ممیز را مطلقا که راحت دارد، بزن غیر ممیز معلومه که اونا طهارت نجاست ندارن، سرشون نمیشه. او کونه هم غیر ممیزین، اما السبی الممیز الموسوق به طهارته، بچه ممیزی که وسوق به طهارتش است، المحافظ حفظ میکند بر اداء نماز، فلا یکره تمکینه، کراهت ندارد تمکینش، بل ینبغی تمرینه. در روایات تشویق شده است که دست بچه هاتون را بگیرید ببرید مسجد و اینا ببینن که مسلمان ها جمع میشن تمرین بشن. کما یمرن علی الصلات، و انفاض الاحکام، قضاوت کردن در مساجد، نفوذ دادن احکام، یعنی قاضی برد در مسجد قضاوت کند، کراهت دارد. یا مطلقا، اما مطلقا، و فعل علی علیه السلام، علیه السلام انهو بله لهو به مسجد الکوفه خارجون. میگه خب امیرالمومنین کتاب الله در زمان خلافتش گاهی در مسجد کوفه قضاوت میکرد، ایشون میفهمان عمل امیرالمومنین در مسجد کوفه خارجون، او مخصوصون به ما فیه جلالون و خصومه، یا بگویم که اختصاص دارد، یعنی قضاوت در مساجد در زمینه ای که راحت دارد که جدال و خصومت گفت و شنید و داد و بیداد و یه دفعه صداشون در برد و درگیری شروع بشد و اینا در مسجد، و اما اونی که امیرالمومنین سلام الله علیه قضاوت میکرده مقدمات شد تیمی کرده، اون وقت برای نماز که میامده این دیگه تشریفاتی که الان هست و دوسیه تنظیم این حرف ها که نبوده، وقتی که برای امیرالمومنین سلام الله علیه ثابت میشد حکم تو فقط لازم داشت، یکی اون حکم تو، اون حکم تو شد تو مسجد میگفته من حکم کردم که زید حق به جانبه یا ام حق به جانبه. بعد از آنی که مقدمات سوال جوابشون طی میشد، نفس القضاوت را علی ابن ابی طالب نه اونجا را دادگاه قرار میداده و میرفته اونجا قضاوت میکرده. مثلا شهید ثانی میفهمان اینجوری معنا بکنیم فعل علی را، یا بگیم خارج است یا اختصاص داده شده است، این حکم کراهت به چیزی که درش جدال و خصومت باشد او به دائم یا نه اونجا را مرتب مسجد را محکمه قضاوت قرار بدهد، او کراهت دارد، تصادفاً کراهت ندارد، لا ما یتفق نادرن او به ما یکون الجلوس فیه لعجله ها، یا اینکه اصلاً مسجد را برای خاطر قضاوت برود صبح ها، همینطوری که مثلا میرد اماکن دیگه اداره مثلا میره، این هم ادارهش مسجد باشه، این میفهمان کراهت داره، یا اونجا مخصوص است اونجایی که جلوس در او برای خاطر قضاوت باشه، لا به ما اذاکان لعجل العباده فتفقت الدعوا، نه برای خاطر عبادت و دعوا و نزاع اتفاق بیفتد، لما چرا در همه اینا کراهت داره در غیر این موارد، لما فی انفاذها حین اذن من المسارعة المأمور بها، یعنی در این زمینه ای که برای عبادت رفته و تصادفا دیگری آمده نزاع میکنه، اگر الان کار اینا تمام بکنه مشمول سار او الى خیرات و سابقو الى مغفرت منکم میشه، مسارعت به خیرات و این بهتره تا تأخیر بیندازه، لمافی برای اون چیزی، لمافی انفاذ ها برای اون چیزی که در انفاذ قضاوت هست، هین ازن یعنی هین اتفاق دعوال در موقعی که برای عبادت آمده، اون چیز چیه؟ من المسارعتی که مأمور به هاست که و سار او الى مغفرت من ربکم مثلا و علا احده ها یهمل فعل علی جن علیه السلام، یکی از این توجیهاتی که گفتیم عمل علی ابن ابی طالب در مسجد کوفه که قضاوت میکرده برای اینا بوده، و لعله بالاخیره انسب، یعنی حضرت برای اقامه جماعت که میامده مسجد، خب اشخاصی که مورد مراجعه مردمان دا نه تو نماز ویلشون میکنن نه بین صلاتن رهاشون میکنن، همیشه باش کار دارن دیگه، اون وقت حضرت امیر سلام الله علیه که خلیفه بود و همه کارها موکول به او بود، خب میامد برای اقامه نمازم دنبالش میامدن این مراه فرضشون، اون وقت حضرت برای اینکه مسارعت در کارها بکنه در همونجا کارشون تمام میکرد، میگو بگیره بیاری دو کار فلان حکم میکرد یا قسم میداد یا این کارها میکرد، به حسب تصادف بوده، ایشون میفهمان انسبش نیست که کار علی را حمله بر این معنا بکنیم، لکن یک کلمه منافات با همه اینا دارد و اون این است که دکت القضا در مسجد کوفه الان هم جاش هستا، میگن اینجا دکت دکت معنی سکوه، حضرت امیر سلام الله علیه میامده در اون سکو مینشسته و مورد بله مرافعه ها را طی میکرده و قضاوت میکرده، و دکت القضا را در موقعی تعبیر میکنند که اصلا معد برای این کار باشد و بر حسب تصادف و اتفاق هم نباشه، ولی یه دفعه پیش آمد بکنه در محراب یه عالمی قضاوتی بکنه، اون محراب را اسمش نمیذارن دکت القضا، دکت القضا اون جاییست که معد برای این کاره، ایشون میفهمان این توجیهات خوبه الا اینکه دکت القضا منافات با این دارد که هنوزم معروفه، الا ان دکت القضا بهی لا تخلو من منافرت للمحامل، دکت القضایی که در کوفه است یعنی در مسجد کوفه است منافات با همه این محمل ها دارد، و تعریف الزوال، تعریف الزوال دو جوره، یکی نشدان تعبیر میکنن یکی انشاد، نشدان را محسین معنا کردن یعنی آدم چیزش گم شده تو مسجد بگه فلان چیز گم شده هر کس پیدا کرده بیاره بده، انشاد پیدا کرده میگه فلان چیز پیدا شده هر کس پیدا مال هر کس نشونی شو بده، هر دو اینا کراهت داره، چه نشدان باشد چه انشاد باشد، جمع بین این دو مطلب که گم شده ها را در مجامع عمومی باید اعلان بکنن و از اون طرف در مساجد کراهت دارد نیست که دم در وایسته دم در مسجد وقتی که تموم شه بگه ایو الناس چیزی گم شده که تو مسجد نیاد بیرون مسجد داد بزنه، هم در مجامع عمومی گفته گم شده یا پیدا شده و هم تو مسجد انشاد ضاله نکرده، و تعریف الزوال یعنی معرفی کردن گم شده ها، انشادن او نشدانن، انشادنش این است که بگه گم شده، نشدانش این است که پیدا شده، یا بالعکس انشادنش پیدا شده نشدانش گم شده، هر دو جورش در حاشیه ها گفتن، والجمع بین وظیفته تعریف حافل مجامع و کراهت حافل مساجد فعله خارج الباب، جمع بین این دو وظیفه که ضاله را تعریف بکنن در مجامع عمومی، خب مسجد مجامع عمومیه، و از اون طرف کراهت دارد این تعریف ضاله در مساجد، جمعش به جا آوردن تعریف است خارج الباب، در خارج باب. این شاد شعر